با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی داستان کتاب آقای دکتر من اشتباه نوشتم در اینجا با خود آقای ببخشید آقای
ایمی سلام به شما و شنوندگان عزیز
اشتباهی نوشتیم داستان بلند در ولایت اوابل
بله اون تموم شدی عرض کنم جلد دوم شبه خاطرات رو که گم شده بود پیدا کردیم تعدادی مطلب ازش باقی مونده من صفحات آخر سرگذشت ارتش بود هدایت رو اجازه بدین ادامه بدم و تموم کنیم بریم سراغ یکی دیگه
خواهش میکنم لطف بفرمایید
طرز کار ارتش بود هدایت و برخورد تند او با خارجیان که در آن زمان نمونه های بسیاری از آن در ارتش و دستندرکاران سیاست دهان به دهان میگشت مورد پسند مقامات واقع نمیشد در روز 24 اسفند ماه 1339 ارتشبد عبدالله هدایت در میان بخت و حیرت نظامیان و همچنین غیر نظامیان از ریاست ستاد بزرگ ارتشداران برکنار شد سپهبد عبدالحسین حجازی به جانشینی او برگزیده شد اما ارتشبد هدایت بیکار نماند روز بعد یعنی 25 اسفند همراه با فرمان بازنشستگیش فرمان سناتوری انتصابی او از تهران صادر شد او را از ستاد ارتش فعال به مجلس سنا که جایگاه رجال ملایم و پیران بازنشسته بود فرستادند این شغل برای افراد راحت طلب شغلی ایدئال بود ولی برای ارتش بود هدایت پرتحرک تبعیدگاه محسوب سناتور شدن ارتش بود هدایت مقدمه افول سیاسی او بود با آنکه انتخاب او به عنوان سناتور انتصابی آن هم از تهران بالاترین امتیاز در میان سناتورها به شمار می آمد اما برای یک نظامی ریاست ستاد بزرگ چیز دیگری بود سناتوری چیزی دیگر اما سناتوری او حتی یک دوره 4 ساله دوام پیدا نکرد پس از گذشت 1.5 سال در روز 6 شهریور 1341 او را به دادرسی ارتش احضار کردند و پس از چند ساعت بازجویی قرار بازداشت ارتش بود بازنشسته سناتور عبدالله هدایت صادر شد برای محکوم کردن ارتش بود هدایت در دادگاه پرونده لازم بود یک پرونده سنگین اما در پرونده کاری او نقطه ضعفی دیده نمی شد در زمان او بیش از صدها میلیون دلار اسلحه خریده شده بود صدها میلیون دلار هم حدود میلیاردها تومان آن هم به پول آن روز خرج ارتش در داخل کشور شده بود اما همه‌اش درست و قانونی بود ولی ماشین مخوف پرونده سازی آنقدر به کار ادامه داد تا سرانجام پرونده سازان موفق شدند چیزی پیدا کنند و آن چیز چنین چیزی بود در سالهای بعد از 28 مرداد ارتش تصمیم گرفت در کردستان تأسیسات مفصلی برای ارتش بسازد مناقصه به شرکت‌های خارجی واگذار شد پس از پایان مدت قرارداد شرکت‌ها تصمیم گرفتند بناها و خانه‌هایی را که برای اقامت مهندسان کارکنان و کارگران خود ساخته بودند خراب کنند و مصالح آن را بفروشند گزارش امر به ارتش بود هدایت داده شد گفت اگر ساختمان‌ها را به مبلغی کمتر از قیمت مصالح آن بفروشند از سوی ارتش خریداری شود تا به عنوان خانه‌های سازمانی در اختیار افسران و درجه‌داران ارتش قرار گیرد شرکت‌های خارجی پذیرفتند همه خانه‌ها و تأسیسات جنبی آن به مبلغی حدود 120 هزار تومان خریداری شد ولی حالا این تصمیم ساده می‌توانست به عنوان اختلاس مورد استفاده قرار گیرد تند زود سریع پرونده را مونتاژ کردند اوراق پرونده با بازجویی از شاهدان مرعوب و مجذوب هی کلفت و کلفتر شد تا به آن حدی که دلشان میخواست رسید. در محاکمه ارتش بت هدایت هدف آن بود او را تحقیر کنند، او را عصبانی کنند. برای این کار دادستانی انتخاب کردند که در ارتش به بددهنی و سخت دلی معروف بود، در تیپ فرسیو. او با درجه سرلشکری در 18 فروردین 1350 ترور شد. فرسیو به آسانی توانست هدایت را عصبانی کند، ولی با همه تلاشی که کرد قادر نشد او را تحقیر کند. فرسیو هنگام نام بردن از ارتش بت هدایت مخصوصا به او می گفت عبدالله هدایت، و هدایت نعره می کشید من ارتش بت عبدالله هدایت هستم. فرسیو با تمسخر جواب می داد تو مجرم هست، ما به یک متخلص ارتش بت نمی گوییم. ارتش بت هدایت مشت روی میز می زد. پس من 40 سال در ارتش ماستبندی می کردم؟ من اولین ارتش بود این مملکت هستم، نه یک ماست بند. باز فرسیو تکرار میکرد عبدالله هدایت، در باره مقدار سوء استفاده‌ای که در معامله ساختمان ها کردید جواب بدهید. ارتش بود هدایت میلیاردها تومان برای ارتش معامله کرده بود، دستور خرید و خرج داده بود. حالا از او میخواستند اعتراف کند در یک معامله 120 هزار تومانی چقدر سوء استفاده کردند. هدایت که می دانست این اتهامات برای کوچک کردن اوست می غرید شیر هم شیر بود گرچه به زنجیر بود. فرسیو پاسخ می داد پیر هم پیر بود گرچه خود شیر بود. عجب صحنه هایی، دادرسی ارتش هرگز نظیر آن را در میان نظامیان ندیده بود. محاکمه بدوی ارتش بود بازنشسته عبدالله هدایت در روز 11 فروردین ماه 1342 شروع شد. در 15 اردیبهشت ماه 1342 دادگاه نظامی او را به 2 سال زندان و پرداخت 190 هزار تومان غرامت محکوم کرد. دادگاه تجدید نظر هدایت که در 12 آبان 1342 تشکیل شده بود بدون هیچ تغییری حکم دادگاه بدوی را در مورد ارتش بت هدایت تایید کرد. ضمناً او خود به خود از ارتش اخراج می شد. وقتی دادگاه نظامی افسری را به محکومیتی بیش از 1 سال محکوم می کرد اخراجی محسوب می شد و همه مزایا حتی حقوق بازنشستگیش را قطع. محکومیت ارتش بت هدایت تأثیری که در دستگاه انتظار داشت در مردم نبخشید. مردم گزارش سانسور شده دادرسی را در روزنامه ها می‌خواندند، اما آن را طوری دیگر تعبیر می‌کردند. دادگاه فرمایشی هدایت را محکوم کرده بود، اما مردم او را محکوم نمی‌کردند. به غیر از مردم باهوش ما، افسران جوان ارتش هم درباره اولین ارتش بت ایران نظر دیگری داشتند. آنها یا خود به چشم دیده بودند و یا از بزرگتران خود شنیده بودند که هدایت افسری پاک با ایمان و تندوست و خدمتگزار مملکت است. برای حفظ ایران و منافع ایران بارها خود را به خطر انداخته. در جوانی در بسیاری از جنگ‌های داخلی جنوب، غرب و شرق کشور با تجزیه طلبان جنگیده و بعدها در مقامات بالا به ویژه در وزارت جنگ و ریاست ستاد و ستاد بزرگ به خاطر منافع ایران با خارجیان در افتادند. در حالی که مستشاران خارجی ما را عقب مانده می دانستند و به روایتی برای خدمت در اینجا حق توحش می گرفتند، او ایرانی را نژاد برتر معرفی می کرد. هر تصمیم و تقاضای آنها را وقتی برخلاف مصلحت کشور می دید با شجاعت رد می کرد. افسران جوان اینها را می دانستند. پس چه باید کرد؟ باید آنقدر برای هدایت پرونده ساخت و آنقدر درباره او بد گفت و بد نوشت تا خرد شود، تغییر شود و نظر مردم و نظامیان از او برگردد. چون در محاکمه اول در این زمینه موفق نشده بودند، یک بار دیگر ماشین‌های پرونده‌سازی را به کار انداختند. یک مورد مسخره تر از اول پیدا کردند و بار دیگر ارتش بد دلشکسته را به دادگاهی مسخره تر از دادگاه اول کشاندند. ماجرا آنطور که شنیدم از این قرار بود: یکی از افسرانی را که زمانی وابسته نظامی ایران در خارج بود وادار کردند از هدایت شکایت کند. زمانی که ارتش بود هدایت رئیس ستاد مشترک ارتش بود، از او خواسته بود یک چلچراغ گرانبها برایش بفرستد و حالا پس از حدود 5 سال که او از ریاست ستاد برکنار شده بود، 3 سال که از دوران سناتوریش میگذشت و مدتها هم در زندان گذرانده بود، این افسر شریف تازه به یاد آورده بود که ارتش بود سابق عبدالله هدایت پول چلچراغ را به او نپرداخته. از نظر دادستان صرف ادعای آن افسر برای حقانیت او و محکومیت هدایت کافی بود. این اتهام را با چند خرد اتهام دیگر جمع کردند و بار دیگر او را به دادگاهی دیگر کشاندند. این بار دیگر ارتش بود عبدالله هدایت، یا به قول دادستان عبدالله هدایت، حال و حوصله کلنجار رفتن با مردان حقیری را که مأمور آزار او شده بودند نداشت. به جای آن که مانند بار اول مشت بر میز بکوبد و نعره بکشد، همه چیز را به مسخره می‌گرفت. بله آقایان دادرسان محترم، من گناهکارم. گناه من این است که به خاطر منافع وطنم در مقابل خارجی‌ها می‌ایستادم و هر وقت می‌دیدم با رفتار و گفتارشان قصد تحقیر ما را دارند، به آنها ثابت می‌کردم زمانی که اجدادشان در حال توحش به سر می بردند، ما دارای امپراتوری های بزرگ و تمدنی عالی بودیم و هنوز هم از نظر مردی و مردانگی در سطحی بالاتر از آنها قرار داریم. چون خوب می دانستم هر زمان منافع آنها ایجاب می کرد، نه تنها وطن ما را تا کوههای زاگرس به خارجیان می بخشیدند، بلکه به خاطر مصالح خود همه کس و همه چیز را فدا می کردند و حالا هم می کنند. هدایت از این سخنان زیاد گفت، نه با شدت و حدتی که بار اول می گفت، بلکه با تمسخر و با تحقیر، با نیشخند و با زهرخندی که 100 بار از نعره و فریاد مؤثرتر بود. دادگاه دوم در مرحله بدوی و تجدید نظر ارتش بود اخراجی عبدالله هدایت را به 2 سال دیگر زندان محکوم کرد. سپهبد احمد وثوق معاون ارتش بود هدایت را که به عنوان معاون جرم به دادگاه کشانده بودند تبرئه کردند. در یک پرونده یکی را محکوم و دیگری را تبرئه کردند تا مثلا ثابت کنند عدالت اجرا شده. شایع بود اگر به هر دو پرونده که برای هدایت ساخته بودند یک جا رسیدگی می کردند، هدایت که 2 بار به 2 سال زندان محکوم شده بود فقط 2 سال در زندان می موند، ولی با چندین ماه عقب انداختن این محاکمه او می بایست 2 سال دیگر در زندان بگذراند. دادگاه تجدید نظر دوم هم در تاریخ 2 مرداد 1344 رأی دادگاه بدوی را تایید کرد و او بار دیگر عازم زندان شد. برای ارتش بود عبدالله هدایت مهم آن بود که متهم نشود و به زندان نیفتد. وقتی او را با این اتهامات و محکومیت ها بازداشت کردند، دیگر 1 بار و 10 بار برای او تفاوتی نداشت. ارتش بود هدایت 1 بار دیگر عازم زندان شد. او نخستین بیگناهی نبود که به مجازاتی ناعادلانه محکوم شده بود. قبل از او 100ها نفر، 1000ها نفر در وطنش و 1000000ها نفر در سراسر جهان چنین سرنوشتی را تحمل کرده بودند، بعدها هم خواهند کرد. افسران جوان که این جریانها را می دیدند چه نتیجهی می گرفتند؟ چه ایمانی نسبت به امیران خود که بیشترشان مشهور به سوء استفاده مالی و فساد اخلاقی بودند پیدا می کردند؟ اینها ترتیب‌ها، سرلشگرها، سپهبدها و ارتشبدهای آینده بودند که می بایست راه ترقی را از فرماندهان فرادست خود یاد گیرند. ارتشبد عبدالله هدایت بعد از گذراندن دوران محکومیت دوم خود آزاد شد، اما چون حقوقی نداشت که با آن زندگی کند، برای امرار معاش در یک شرکت راه و ساختمان به کار مشغول شد و سرانجام در روز 22 فروردین ماه 1347 پس از تحمل رنج‌های روحی فراوان و مشاهده نابسامانی‌ها در 69 سالگی در خانه کوچک و قدیمی خانوادگی که در هیچ یک از اتاقهای آن چلچراغ گرانبهایی از سقف آویزان نبود، زندگی را بدرود گفت. مراسم تشییع جنازه ارتشبد عبدالله هدایت به سادگی برگزار شد. جنازه او را فقط خویشاوندان و تعداد کمی از دوستانش همراهی کردند، اما در طول راه همگی از پاک دامنیش، از وطن دوستیش، از فروتنیش، از ایمانش و از معلومات نظامیش سخن می گفتند. هدایت تألیفات بسیاری داشت که از جمله آنها باید از کتاب‌های توپخانه، مهمات توپخانه، اسلحه شناسی، جنگ‌های ناپلئون، تکامل صناعت جنگ و تاکتیک عمومی یاد کرد. بعضی از این کتاب‌ها سال‌ها در دانشکده افسری و دانشگاه جنگ تدریس می‌شد. مطلب اینجا به پایان می‌رسه. در صفحه بعد یک عکس هست که در پایینش زیر عنوان شرح یک عکس مطلبی نوشته شده که میخونم. یه توضیح کوتاه در مورد عکس بدم. تعدادی از بزرگان اون زمان ایستادند، شاه هست، عبدالله هدایت کنارش ایستاده، یک افسر جوان تفنگی رو دارن از یک جایی بازدید میکنن. توضیح میده بعدن دستش گرفته به طرف شاه و عبدالله هدایت گوشه کت شاه رو کشیده که کج شده. من توضیح عکس رو میخونم. عکسی را که در این صفحه ملاحظه می‌کنید یک عکس تاریخی جالب است که در این حال می‌تواند نمودار خصوصیت اخلاقی ارتشبد هدایت باشد. شاه به نمایشگاه از اسلحه ایتالیایی‌ها در ایران رفته بود. یک افسر ایرانی برای نشان دادن طرز کار یک تفنگ جنگی به شاه آن را در دست گرفته است. با آنکه لوله تفنگ به سوی شاه گرفته شده، دست‌های افسر ایرانی نشان می‌دهد که اصول ایمنی را رعایت کرده، چون دست چپ او آشکارا روی تفنگ قرار گرفته، در حالی که برای شلیک باید زیر بدنه تفنگ باشد. احتمالاً در مورد دست راست او هم که دیده نمی شود این اصل رعایت شده. اما اسلحه خطرناک است و یک تیرانداز ماهر می تواند به سرعت حالت و حرکت خود را تغییر دهد و ایجاد خطر کند. البته افسر مورد اعتماد است، ولی اصول ایمنی به این اعتمادها اعتماد ندارد. درست در موقعی که شاه می‌خواست چشم به لوله تفنگ بدوزد، ارتشبد هدایت با انگشتان دست راست شانه کت شاه را گرفت و به سرعت عقب کشید. این عکس درست در همین لحظه حساس گرفته شده. غیر از هدایت هیچ افسری نمی‌توانست به خودش اجازه بدهد که با شاه چنین رفتار خشنی بکند، حتی اگر برای حفظ جان شاه باشد. در عکس چند تن از رجال از جمله اردشیر زاهدی دیده می شود. توجه از جناب سرهنگ محمود سایسی که این عکس را در اختیار نگارنده قرار دادند متشکرم. خب این سرگذشت عبدالله هدایت بود. بریم سراغ مطلب دیگری با عنوان دکتر محمد علی مجتهدی.
آقای زرادی، من در این ویکی‌پدیا نگاه کردم، این چیزی راجع به گذشته یا خانواده یا هدایت ننوشتن در این.
بله،
متاسفانه که شما فرمودید نسبتی داره.
آره،
با
یک کمی بیشتر بگردیم. بله. در این که اشاره کرده خویشاوند اون تیم ساری که ترور شد، اسمش یادم
رزمارا
بوده، که شکی نیست و حتما هم از خانواده هدایت بوده. میگم من فقط تردید دارم آیا برادر هدایت صادق هدایت بوده یا مثلا از عموزاده ها بوده و اینها. 389 بعد. خب اگر اجازه بدید من ادامه بدم.
خواهش میکنم، لطف میکنم.
هنوز وقت داریم.
بله بله.
دکتر محمد علی مجتهدی، متولد لاهیجان در سال 1287 خورشیدی، شاگرد اول دوره دبستان و دبیرستان در لاهیجان و رشت و تهران، قبولی در کنکور اعزام دانشجو به فرانسه در سال 1310، شاگرد اول دوره لیسانس علوم در فرانسه، گذراندن دکتری دولتی علوم پایه ریاضی در دانشگاه سوربن با درجه شایان افتخار، اولین دکتر ریاضیات ایران، 34 سال خدمت در دبیرستان البرز تهران، استاد دانشگاه، مؤسس و رئیس چند دانشکده با حفظ ریاست دبیرستان البرز. نامنویسی البرز یک واقعه فرهنگی. هر سال ثبت نام دانش آموزان دبیرستان البرز یک واقعه مهم فرهنگی در تهران آن روز محسوب می شد. نامنویسی دانش آموزان قدیمی از ماه تیر آغاز می شد. نخست قبولی های سال گذشته نامشان را می نوشتند. تجدیدی ها که تعدادشان بسیار کم بود در صورت قبولی بعد از شهریور نامشان ثبت می شد. داوطلب های نامنویسی در کلاس های مختلف دبیرستان که از مدارس دیگر یا از شهرستان ها می آمدند، هر معدلی که داشتند 19 یا 18 می بایست با تجدیدی های البرز امتحان بدهند. در صورتی که معدل 12 می آوردند پذیرفته می شدند. اما مهمترین واقعه نامنویسی دانش آموزانی بود که بعد از گرفتن گواهی نامه ششم ابتدایی تازه می‌خواستند وارد معروف در این دبیرستان آن زمان، یعنی دبیرستان البرز شوند. در آن روز گرم ماه تیر چند هزار دانش آموز و والدینشان که بعضی از نیمه شب آمده بودند، تمام حیات دبیرستان و کوچه خیابان‌های اطراف را پر می‌کردند. از 2-3 روز قبل تلفن‌های دبیرستان البرز قطع می‌شد. پاکت‌های آرمدار یا گرانبها را که معلوم بود متعلق به بزرگان قوم و به منظور توصیه است، باز نشده به گوشه‌ای می‌انداختند. ملاقات افراد سرشناس با دکتر محمدعلی مجتهدی رئیس دبیرستان غیر ممکن می‌شد. تمام دبیران، ناظم‌ها و معاونان دبیرستان بسیج می‌شدند. دکتر محمدعلی مجتهدی، استاد دانشکده فنی و رئیس مقتدر دبیرستان البرز، شخصا بر امر گزینش دانش آموزان نظارت میکرد. بچه ها از ترس میلرزیدند. والدین آنها وحشت زده دعا میخواندند. آنها فکر میکردند اگر فرزندانشان آن روز به عنوان دانش آموز البرز شناخته شوند، دیگر در تمام دوران تحصیل در دبیرستان و دانشگاه مشکلی نخواهند. از ساعت 6 صبح کارت‌های داوطلبان توزیع می‌شد. از ساعت 7:30 بلندگوها به صدا در می‌آمد. دانش آموزانی که معدل 20 دارند به سالن شماره X مراجعه کنند. از میان چند هزار تن از آن خیل منتظر چند نفر جدا می‌شدند و به محل موعود می‌رفتند. در البرز معدل ضابطه مهمی برای انتخاب دانش آموز بود، ولی همه آن نبود. در مورد دانش آموزانی که از شهرستان ها آمده بودند نمیشد تنها به معدل اعتماد کرد. عامل دوم نمره بالای انضباط و کمی ساعت غیبت. دکتر مجتهدی به انضباط دانش آموزان خیلی اهمیت داد. آنگاه گفتگوی کوتاهی با دانش آموز و چند سوال مشخص میکرد آیا آن دانش آموز استحقاق ورود به دبیرستان ارتش را به دبیرستان البرز را دارد یا نه. بعد از معدل 20 نوبت به دارندگان معدل 19.99 می رسید. سپس معدل های 19.98، 19.97 و 19.96 به محل آزمون می رفتند. در هر حال کمتر پیش می آمد صاحبان معدل کمتر از 18.5 و 18 در دوره روزانه دبیرستان البرز پذیرفته شوند. به این ترتیب برای 12 کلاس 7 یا اول دبیرستان 600 دانش آموز، هر کلاس 50 نفر از میان 9 دانش آموزان کشور انتخاب می شدند. شهرت دکتر مجتهدی در پذیرفتن توصیه آنقدر زیاد بود که همه از آن اطلاع داشتند. با وجود این گاهی پیش می آمد افرادی از مقامات بالا، حتی کسانی چون فریده دیبا، اشرف پهلوی و شمس پهلوی، وزیران و درباری ها به او تلفن می‌کردند. پاسخ همیشه منفی بود. بزرگترین غم دکتر مجتهدی زمانی بود که به او می‌گفتند دانش آموزی رد شده است. آن روز کسی نمی‌توانست با دکتر مجتهدی صحبت کند. یک سال 3 دانش آموز دبیرستان البرز، 3 نفر در میان چند هزار دانش آموز دبیرستان رفوزه شدند. دکتر مجتهدی مجتهدی چنان ناراحت شد که گویی عزیزانی را از دست داده است. در حقیقت هم او سه عزیز را از دست داده بود، چون رفوزه شدگان باید از دبیرستان می رفتند. دکتر مجتهدی با همان لهجه شمالی مخصوصش دائم می گفت وحشتناک است، مصیبت بار است، آبروی البرز رفت، آبروی من رفت، چه واقعه دردناکی. آن روز معاونان، ناظم‌ها و دبیران دبیرستان البرز همگی دور دکتر مجتهدی جمع شدند و به دلداری او پرداختند. آقای دکتر، اهمیت ندارد، مهم نیست، دنیا محل گذر است، از این حوادث زیاد رخ می‌دهد، خوشحال باشید که مرگ و میر پیش نیامد. جواب دکتر مجتهدی جالب بود. کاش مرگ و میر پیش می‌آمد، اما کسی در البرز رفوزه نمی‌شد. با این طرز فکر و روش خاص اداره دبیرستان بود که البرز هر سال بیشترین تعداد قبولی را در کنکور دانشگاه‌های ایران و دانشگاه‌های سایر کشورهای جهان داشت. هنگام محاکمه دکتر مصدق و آن زمان که افسران شبکی نظامی حزب توده ایران دست دسته اعدام می شدند، سلشگر حسین آزموده دادستان ارتش، سپهبد بعدی و رئیس دادرسی ارتش در سالهای بعد در اوج قدرت بود. از قضا پسر او که در دبیرستان البرز تحصیل می کرد رفوزه شد. سلشگر آزموده به دکتر مجتهدی تلفن کرد، می خواهد او را ببیند. نظر آزموده آن بود که مجتهدی در دادرسی ارتش به ملاقات او برود. دکتر مجتهدی در جواب گفت در صورتی که تیمسار کاری دارند می توانند لطف کرده به دبیرستان البرز تشریف بیاورند. آزموده انتظار چنین پاسخی را نداشت، ولی روز بعد با اتومبیل مخصوص خود در حالی که دو جیپ ارتشی او را اسکورت می کردند وارد دبیرستان شد. او قصد داشت قدرت نمایی کند و در آغاز هم موفق شد. کارکنان دبیرستان از دیدن آزموده که در آن زمان وحشتی در کشور ایجاد کرده بود، آن هم با آن تشریفات، دچار ترس شدند. او آمده بود چه کسانی را بگیرد ببرد. سلشگر آزموده یک راست به اتاق دکتر مجتهدی رفت. مجتهدی از معاون خود موسوی ماکویی خواست در مذاکره حضور داشته باشد. سلشگر آزموده بلافاصله نشست، پایش را روی پا گذاشت و با همان لحن داشمنشانه مخصوص خود گفت دکتر، پسرم خیلی ناراحت است. دکتر مجتهدی با حیرت پرسید ناراحت است؟ چرا؟ مگر چه شده؟ برای اینکه شما رفوزه‌اش کردید. دکتر مجتهدی جواب داد ما او را رفوزه نکردیم، او خودش رفوزه شد. سلشگر آزموده ادامه داد مادرش هم ناراحت است، دائم گریه می کند. دکتر مجتهدی با تعجب ساختگی گفت ایشان دیگر چرا ناراحت هستند؟ سلشگر آزموده با لحن تندی گفت خب معلوم است، برای آن که شما پسرش را رفوزه کرده اید. دکتر مجتهدی جواب داد خانم می بایست در اول سال تحصیلی برای پسرشان ناراحت می شدند، نه حالا. اطمینان دارم اگر در آن موقع متوجه درس نخواندن پسرشان می شدند و چاره ای می اندیشیدند، حالا دیگر موجبی برای ناراحتی ایشان وجود نداشت. سلشگر آزموده توصیه کرد، یعنی دستور داد هر طور شده دکتر مجتهدی و معاونش راه حلی برای مشکل پسرش پیدا کنند تا او در البرز ادامه تحصیل بدهد. در ضمن گفت معلمین حاضرند به پسرم نمره بدهند، ولی میگویند موافقت شما لازم است. ولی به نظر دکتر مجتهدی راهی وجود نداشت. ناگهان چیزی به نظرش رسید. تیمسار، به نظر من فقط یک راه حل وجود دارد. تیمسار آزموده با خوشحالی پرسید آن راه حل کدام است؟ دکتر مجتهدی گفت مرا از ریاست دبیرستان البرز بردارید، رئیس بعدی حتما اوامر شما را اطاعت خواهد کرد. سلشگر آزموده از جا بلند شد، خشمگین و ناراحت گفت اتفاقا من هم همین کار را خواهم کرد. سلشگر آزموده یک هفته تلاش کرد، از هرچه وکیل و وزیر و سناتور و تیمسار بانفوذ که می شناخت کمک خواست، ولی موفق نشد. دکتر مجتهدی پس از چندین سال خدمت آنچنان در دبیرستان البرز ریشه دوانده بود که گذشته از دانش آموزان که از جان و دل هواخواه دکتر مجتهدی بودند، والدین دانش آموزان هم چنان اعتماد و اعتقادی به او داشتند که به هر قیمتی بود از او پشتیبانی می کردند. در انجام سپهبد آزموده ناچار به قبول شرایط البرز شد. پسرش در البرز ماند ولی در کلاس شبانه روزی دبیرستان که شرط معدل نداشت نام نویسی کرد تا همان دروس سال قبل را دوباره بگذراند. خب وقت اون تموم شد آقای رحیمی، بقیه مطلب رو که عنوانش یکی از بخشاش از دبیرستان البرز را بشناسیم بذاریم برای فردا و روزهای بعد.
آره، یک ایران بود و یک دبیرستان البرز.
بله، بله، بله،
یک دکتر مشتزادی. من فکر نمی کنم دیگه رئیس دبیرستانی در هیچ جای ایران به شهرت ایشون باشه.
نه نبود. بودند البته آدم هایی که
بسیار خوب بودن، بله، ولی این یه چیز دیگه بود.
بله، چون هم بزرگترین و مهمترین دبیرستان بود، سطح علمیش هم بالا بود. بله، جاهای دیگه هم بودن. به هر حال دیگه اونایی که سن و سالشون بالا هست بیشتر این چیزا رو اطلاع دارن. من وقت شما رو نگیرم، به ادامه برنامه
لطف کردید، خواهش می‌کنم.
روزتون خوش.
قربان شما.